Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
کشتن آدم ها یه اتفاق وحشتناکه، مخصوصا اگه به یه عادت تبدیل بشه و اثر خوشگذرونی ها انتقام باشه. آدم کشی زنجیره‌ای یا قتل های سریالی به شکلی از قتل ها گفته میشه که قاتل 3 نفر یا بیشتر رو توی بازه زمانی مشخص حدود 1 ماه به قتل میرسونه. ممکنه قاتل جنایاتش رو تو زمان و مکان یا موقعیت های مشابهی انجام بده. جرمشناسا از زدن برچسب قتل سریالی به یه جنایت دچار تردید هستن. بعضی انجام 3 قتل با ویژگی‌های مشابه رو قتل زنجیره‌ای میدونن، اما بعضی دیگه مثل کارشناسای FBI وقوع 5 قتل رو لازمه ورود به پرونده‌های سریالی میدونن. فصل اول پادکست ما قصد داره راجع به قتل‌های زنجیره‌ای که توی ایران اتفاق افتاده صحبت کنه. حتما خودتون میدونید که موضوع ما هیچ جوره مناسب بچه‌ها نیست و بهتره بدون هدفون جلوی اونا این پادکست رو گوش ندید. در ادامه شما رو به شنیدن بخش اول 9 قسمت از فصل اول پادکست نوار زرد که تو خرداد 1402 منتشر میشه دعوت میکنم. قسمت 9، قاتل عنکبوتی. اواخر تیر سال 1379 خانواده خانومی به اسم افسانه کریمپور خبر گم شدنش رو به همراه دختر 9 سالش به اداره پلیس مشهد میدن. هیچکس تا موقع فکرش هم نمیکرد که ممکنه این خانم به قتل رسیده باشه، چرا که افسانه معتاد بود و خیلی وقتا پیش میومد که برای چند روز خبری ازش نباشه. اما چند روز بعد وقتی دختر افسانه رو پیدا میکنن، بازم نمیتونن هیچ خبری از مادرش به دست بیارن. تا اینکه 7 مرداد همون سال جنازه یه زن تو 100 متری فج نزدیک جاده خینرب در حالی پیدا میشه که لایه یه موکت پیچیده شده بود. پزشک قانونی تشخیص میده که این زن با روسری خفه شده بوده. پلیس بعد از تحقیقات زیاد میفهمه این جنازه مال افسانه است که گم شده بود. از اونجایی که کسی از خانواده افسانه خیلی پیگیر پروندهش نشده بود، پرونده به حال خودش رها شده بود تا اینکه 10 مرداد جنازه زنی به اسم لیلا آشفته در حالی که خفه شده بود زیر بوته‌های گوجه فرنگی طرف‌های جاده خینرب مشهد پیدا میشه. پلیس مشغول بررسی این پرونده بود که فردای همون روز یعنی 11 مرداد یه جنازه دیگه تو بلوار سجاد مشهد پیدا میشه. جنازه این زن توی گونی زرد رنگ پیچیده شده بود و بعد از بررسی پزشکی قانونی معلوم میشه که این زن هم خفه شده بوده. تو بررسی ها معلوم شه اسم این زن فریبا رحیم‌پور بوده. با اینکه بین این سه تا قتل فقط چند روز فاصله افتاده بود و خیلی پشت سر هم بودن، ولی خبرش توی روزنامه ها اونقدر سر و صدا نکرده بود. چون اگه قتل شب اتفاق افتاده بود یا جنازه شب پیدا می شد، خبرش تقریبا سه روز بعد توی روزنامه ها چاپ می شد. در مورد این سه تا جنازه هم همین اتفاق می افته. از اونجایی که مدل رها کردن هر کدوم از جنازه ها با هم فرق داشته، جنازه یکی تو موکت پیچیده شده بود، یکی تو گونی بود، یکی هم توی چادر مشکی و هر کدوم هم توی محل رها شده بود، هیچکس شک نکرده بود که ممکنه بین این قتل ها ارتباطی باشه. پس خبر قتل اول 12 مرداد توی روزنامه ها چاپ میشه و خبر دوتا قتل بعدی هم بعد از اینکه به گوش مطبوعات میرسه با 3 روز تاخیر کار میشه. تا اون موقع هیچ کدوم از اعضای پلیس فکرش رو هم نمی‌کرد که با یه قاتل سریالی سر و کار داره. یکی از دلایلی که اجازه نداده بود کسی متوجه بشه این قتل سریالیه این بود که مثل همیشه پرونده هر کدوم از قتل‌ها دست قاضی‌های مختلف بوده. رسیدگی به جسد اول به عهده قاضی محمدعلی افتخاری رئیس شعبه 42 دادگاه عمومی بود و پرونده قتل دیگر رو قاضی نوذر شریف رئیس شعبه 37 دادگاه عمومی مشهد بهش رسیدگی میکرد. اونا هم از پرونده‌های همدیگه هیچ خبری نداشتن. اون موقع چون هنوز قاضی ویژه قتل عمد تو دستگاه قضایی وجود نداشت، هر کسی که روز کاریش اون روز تو دادگستری بوده رسیدگی به پرونده‌های قتل رو هم به عهده می‌گرفته. برای همین این پراکندگی ها به وجود می اومده. حتی وقتی سومین قتل اتفاق می افته هیچکی به موضوع مشکوک نمیشه، چون این دفعه قاتل جسد رو تو 4 تا گونی زرد رنگ گذاشته بود و اونو تو خیابون بزرگمهر، یکی از خیابونای بلوار سجاد که یکی از محلهای بالا شهر مشهد بود و اونم تو روز روشن یعنی ساعت 3 بعد از ظهر تو خیابون گذاشته بود. کار رسیدگی به این پرونده رو هم قاضی مهدی معینی رئیس شعبه 41 دادگاه عمومی انجام میده. یه نکته که باید بدونید اینه که اون موقع هنوز دادسراها روی کار نیومده بودن و برای همین این پرونده مستقیم به دست رئیس شعبه ها میرسیده. اگه بخوام فرق بین دادگاه و دادسرا رو یه کوچولو براتون توضیح بدم اینه که دادسرا به ریاست دادستان اداره میشه و فقط صلاحیت صدور قرار رو داره، ولی دادگاه صلاحیت صدور قرار و حکم رو با هم داره. یعنی اگه بخوان یکی رو بازداشت کنن دادستان فقط رأیش رو میده، ولی اجازه بازداشت با دادگاهه. دادسرا موظفه در مورد مجرم بودن یا نبودن متهم تحقیق کنه و قرار مجرمیت رو با کیفرخواست به دادگاه بده. بعدش دادگاه این جرم رو رسیدگی میکنه و رأی رو صادر میکنه. یه اتفاقی که باعث شده بود قتل این سه تا زن کم اهمیت به چشم بیاد، سابقه اعتیاد و خیابونی بودن مقتولا بوده. و چون دوتا از جنازه اطراف شهر پیدا شده بودن، این حدس پیش می اومده که این زنها تو پاتوقای مواد مخدر درگیر شده باشن یا به دلیل تزریق هروئین و استفاده زیاد از مواد جونشون از دست داده باشن. بعدم کسایی که توی اون پاتوقا بودن به خاطر ترس از دستگیری جنازه رو بردن و انداختن همون طرفا. و در آخر چیزی که باعث میشه هیچ کس شک نکنه که این قتل زنجیره‌ای بودن این بوده که قاتل بعد از کشتن 3 تا زن اول تا چند ماه دیگه دست به هیچ قتلی نمیزنه و مرحله اول قتل همینجا تموم میشه. پرونده این 3 تا قتل هم که به دست 3 تا قاضی به طور جداگونه در حال رسیدگی بودم کم کم توی مطبوعات فراموش میشه. تا جایی که قاضی افتخاری رأی دادگاه درباره قتل اول صادر میکنه و طبق این رأی میگه دیه مقتول باید از بیت المال به خانواده‌اش پرداخت بشه، اما پرونده تا زمان شناسایی و دستگیری عامل یا عاملای این جنایت همچنان باز میمونه. اما 5 ماه بعد یعنی تو دی همون سال دوباره یه سری قتل دیگه با همون شیوه های قبلی اتفاق میفته که میشه اون رو مرحله دوم شروع جنایت ها دونست. دوم دی 1379 یکم بالاتر از شرکت ایران خودروی مشهد و تو 100 متری فجر چادر مشکی که جسد زنی 35 ساله توش پیچیده شده بود کشف میشه. با حضور قاضی ویژه قتل عمد کارگاه‌های اداره آگاهی و تشخیص هویت توی محل کشف جسد جمع میشن و تحقیقات درباره این قتل شروع میشه. جنازه به پزشکی قانونی فرستاده میشه و شروع میکنن به بررسی تا بتونن هویت و سوابق این زن رو پیدا کنن. تو این بررسی این پرونده ساعت 10:30 روز دوشنبه 17 بهمن همون سال تو بزرگراه 100 متری روبروی میدون پارسپاد جسد دیگه‌ای پیچیده تو چادر پیدا میشه. بعد از تحقیقات پزشکی و پلیسی معلوم میشه قربانی 27 سالشه و اسمش سارا رحمانیه. که 3 تا سابقه منکراتی، مواد مخدر، قاچاق و اعتیاد تو پروندهش هست. تو بررسی های پزشکی قانونی معلوم میشه اون بدون هیچ آزار جنسی و فقط به خاطر انسداد مجرای تنفس از ناحیه گلو و گردن با روسری خفه شده. 29 بهمن یعنی 13 روز بعد از پیدا شدن جنازه سارا، وقتی بازپرسا داشتن روی پرونده کار میکردن، ساعت 8 صبح جنازه یه زن 45 ساله به اسم اعظم عبدی در حالی که خفه شده بود طرفای بلوار مچ که سمت مرکز شهر بوده پیدا میشه. گفتیم که بازپرسا هنوز در حال بررسی هویت پرونده اول بودن که این دوتا جنازه پیدا میشه. بذارید برگردیم سر همون پرونده و ببینیم که بازپرسا به چه نتایجی رسیده بودن. بعد از اینکه درباره هویت مقتول از اداره تشخیص هویت استعلام میگیرن، معلوم میشه اسم زن معصومه ب بوده. مراجعه مقام قضایی به دادگاه خانواده و بررسی سوابقش تو اونجا هم نتیجه ای نمیده. اما تو بررسی پرونده های دادگاه انقلاب اسلامی معلوم میشه مقتول چند تا سابقه مواد مخدر و رابطه نامشروع داشته. ولی بازم از طریق این پرونده ها نمیتونن هیچ آدرسی از جایی که زندگی میکرده پیدا کنن. تو بررسی ها معلوم میشه آخرین بار یکی از مامورای کلانتری کاظم‌آباد معصومه رو احتمالاً به خاطر اعتیاد دستگیر کرده بوده. مأمور گفته بود که معصومه رو تو شهرک نوده مشهد دستگیر کرده، اما مشخصات دیگه ازش نداره. فقط میدونسته که شوهر این زن هم به جرم سرقت توی زندان. پلیسا مطمئن بودن با پیگیری این پرونده به قاتل نزدیک میشن. پس شروع میکنن به گشتن دنبال پرونده های سرقت که بلکه سرنخی از این زن یا شوهرش پیدا بشه، ولی به نتیجه نمیرسن. پس میان دوباره با دقت بیشتر پرونده هایی که تو کلانتری کاظم‌آباد بوده رو بررسی میکنن و معلوم میشه 2 نفر با اسم شوهر زن که مأمور گفته بود تو این کلانتری بازداشت شدن و یکیشون هم الان تو زندان مرکزی مشهد. مأمورا به زندان میرن و معلوم میشه این مرد شوهر معصومه بوده که با اسم مستعار تو زندان بوده. انگار اسم مستعار داشتن تو مشهد یه امر عادیه. پرونده خفاش شب یادتونه دیگه. این مرد از مرگ خانمش خبری نداشته و به مامورا میگه خونه‌شون تو همون شهرک نوده بوده. تحقیقات نامحسوس تو محل زندگی معصومه شروع میشه و معلوم میشه معصومه با خانومی به اسم فاطمه و شوهر شعبون علی زندگی میکرده. فاطمه و مادر شوهرش که با اونا زندگی میکرده معتاد بودن و با زنای خیابونی ارتباط داشتن. تو این تحقیقات مامورا میفهمن که معصومه یه پسر 3 ساله و یه دختر 6 ساله داشته که وقتی دیده بودن از مادر بچه‌ها خبری نیست، دختر رو به یه خانواده افغان فروخته بودن. به دستور قاضی منصوری مرد افغان که اسمش احمد بوده شناسایی و دستگیر میشه. اون تو بازجویی ها میگه که 50,000 تومان پول داده و دختر رو خریده. بعد از این تحقیقات نامحسوس ادامه دار میشه تا بتونن فاطمه همدستاش رو دستگیر کنن. ولی معلوم میشه که فاطمه فرار کرده. بعد از یه مدت تعقیب و استفاده از مخبرای محلی بالاخره میتونن فاطمه رو پیدا کنن و بازداشتش کنن. اون وقتی میبینه کارآگاه کلی اطلاعات راجع بهش دارن، مجبور میشه اعتراف کنه و میگه
معصومه از 2 ماه قبل تو خونه ما زندگی میکرد. معتاد بود. اون روز به خاطر تزریق زیاد مواد تو خونه ما تموم میکنه. ما چون ترسیده بودیم یه شب جنازه‌ش رو تو خونه نگه داشتیم. ولی بعد از ظهر 1 دی با کمک شوهر و مادر شوهرم جنازش رو پیچیدیم تو چادرش. بعد به همسایه‌مون که یه پیکان داشت گفتیم ما رو ببر تا یه مسیری، اونم قبول کرد. گفتیم میخواییم یه رخت خواب پیش ببریم خونه فامیلمون. جنازه رو گذاشتیم تو صندوق عقب. توش یه 100 متری پیاده شدیم و 800 تومن کرایه ماشینم داریم. راننده که رفت ما هم جنازه رو با شوهرم بردیم و اونجا که پیدا شد ولش کردیم.
بعد از این همه تحقیق و بالا پایین شدن معلوم میشه که این قتل ربطی به قتل‌های دیگه نداشت. ولی پلیس همچنان کسایی که فکر میکرده تو این پرونده دستی داشتن رو بازجویی میکنه تا بلکه به سر نخی برسه. گفتیم که 29 بهمن سال 79 جنازه اعظم عبدی در حالی که خفه شده بود انتهای بلوار مچ پیدا میشه که روسرش هم دور گردنش پیچیده شده بود. از همین قتل ششم دیگه مطمئن میشن که با یه قاتل سریالی سر کار دارن. چون بعد کشف جنازه سارا رحمانی که توی کوچه فرعی بین جاده قدیم و جدید قوچان رها شده بود، مرحوم قاضی غلامرضا منصوری میشه قاضی کشیک این قتل و بررسی پرونده ها رو شروع میکنه. بعد از اینکه 5 قتل هم اتفاق میفته، دیگه سمتش میشه قاضی ویژه قتل عام. حالا میدونید این قاضی منصور کی بوده دیگه؟ کسی که همین 2 سال پیش یعنی سال 99 خبر پرت شدن و مرگ مشکوکش از طبقه ششمه یه هتل تو رومانی خبرساز شد و گفته شد که خودکشی کرده. بد نیست اینجا یه توضیح کوچیک راجع به اینکه منصور کی بوده بدم تا بیشتر باهاش آشنا بشید. قاضی منصوری تا قبل مرگش خیلی آدم معروفی تو ایران نبوده و فقط به عنوان بازپرس پرونده بازداشت حدود 20 تا روزنامه نگار تو سال 91 خاطراتی از بدرفتاریاش تو حافظه خیلی از روزنامه نگارا مونده. تو پرونده دختره خیابونی هم به بددهنی و توهینای رکیک و تهدید به اینکه همه چیزتونو میگیرم معروف بود که در مورد خیلی عملی هم شده بود. تو پرونده تلویزیونی جم هم تمام خانواده متهم این پرونده یعنی سعید کریمیان رو گروگان گرفته بود تا بتونه متهم رو به حرف بیاره. قبل از این جریان هم قاضی منصوری به خاطر یه سری رشوه‌گیری‌ها تو پرونده زمین‌خواری‌های استان خراسان زمان ریاست شاهرودی یه مدت تنزل مقام میگیره. اما تو زمان ریاست بعدی قوه قضاییه مسئول رسیدگی به پرونده فاضل لاریجانی میشه که با مختومه کردن این پرونده به ریاست قوه نزدیک میشه. بعد از اونم باز یه سری پرونده های این مدلی که باید لاپوشونی میشد بهش میدن. اما هیچ کدوم از این قضیه ها اونقدر باعث نشده بود سر زبونا بیافته تا اینکه اسمش تو پرونده اکبر طبری به عنوان متهم ردیف نهم مطرح میشه. منصوری وقتی میفهمه متهم ردیف نهم یه پرونده شده خیلی سریع از کشور فرار میکنه و میگه برای درمان به هانوفر آلمان رفت و قرار پروفسور سمیعی عملش کنه که خب پروفسور سمیعی وجود همچین بیماری رو رد میکنه. همون موقع سازمان گزارشگرای بدون مرز شکایت نامه ترتیب میدن علیه منصوری به خاطر کار غیر انسانی که با روزنامه نگارا کرده بود و میفرستن برای دادستان فدرال آلمان که خبر میاد منصوری رفته رومانی. سازمان گزارشگرای بدون مرز این دفعه شکایتشون رو میفرستن برای دادستانی رومانی. اینجا منصوری تو رومانی یه ویدیو از خودش پخش میکنه و میگه قرار خیلی زود بیاد ایران. ولی تو همون موقع رسانه‌های داخلی و دولت داشتن کلی پرونده سازی علیهش می‌کردن. منصوری که به گفته خانواده و وکیلش واقعاً قصدش برگشتن به ایران بوده، میره سفارت تا کارهای برگشتنشو بکنه، ولی معلوم نمیشه چرا یهو میفرستنش بیمارستان. میگن احتمالاً تو سفارت چیز خورش کردن. اینترپل اونو تو بیمارستان بازداشت میکنه، ولی خیلی سریع آزادش میکنن و میگن مدرک کافی ندارن و منتظرن از ایران مدارکش فرستاده بشه، ولی تحت نظره. تو این مدت منصوری تو هتلی بوده که به خاطر کرونا تنها مسافرش اون بود و از ویدیوهایی که برای خانواده‌اش میفرستاده خبر از وجودش شنود و کسایی که قصد جونشو دارن میداده. تا اینکه چند روز بعد خبر مرگ این آدم شنیده میشه که از بالای ساختمون به پایین پرت شده. پلیس رومانی سری نظر میده که مرگش خودکشی بوده. اما بعد حرف دیگه ای میزنه. دادستانی بخارست اعلام میکنه مرگ غلامرضا منصوری با خشونت و شتاب زدگی بوده. خب اینم سرنوشت کسی که مهره سوخته میشه. برگردیم سر داستان خودمون. نوزده اسفند اون سال یعنی 20 روز بعد از پیدا کردن جنازه اعظم عبدی، جنازه یه زن 50 ساله به اسم سکینه کیهانزاده سمت شمال شرقی مشهد کشف میشه. جنازه این زنم تو چادر سیاه پیچیده شده بود و تمام وسایلش هم کنارش تو چادر بوده. خبرنگار روزنامه خراسان بعد از کشف این جسد مصاحبه با قاضی منصوری میکنه که اون توی مصاحبه تاکید میکنه قتل‌ها سریالیه و بیشتر مقتولین زنای خیابونیه. منصوری تو این مصاحبه که 20 اسفند با تیتر اکیپ ویژه‌ای برای بررسی قتل چند زن در مشهد تشکیل شده ادعا میکنه تو چند ماه گذشته حدود 6 قتل با شیوه و شگرد یکسان تو مشهد اتفاق افتاده و این در حالی که سال قبل هم موارد مشابهی گزارش شده که هنوز عامل یا عامله این جنایت‌ها شناسایی نشده. احسنت به این پیگیری‌ها. 20 اسفند 1379 جنازه زن دیگه به اسم خدیجه کامل قصری که با روسری خفه شده بود تو روستای دوست‌آباد طرفای مشهد پیدا میشه. خلاصه تو دوره دوم قتل‌ها که انگار بعد از چند ماه شک و تردید یا برنامه خاص عامل یا عاملای جنایت‌ها شروع شده بود، حدود 5 قتل دیگه اتفاق میفته و اینجوری پلیس و دستگاه قضایی با قتل‌های پیچیده روبرو شدن که هیچکس هیچ جوره فکرش هم نمی‌کرد که این جنایت‌ها رو یه نفر بتونه انجام بده. همه این مسئولا و کارگاه ها عقیده داشتن با یه باند مخوف طرفن یا پشت این جنایت ها جریانی مثل قتلای زنجیره وزارت اطلاعات هست. یا اینکه افراد با نفوذ و صاحب قدرت و موقعیت اجتماعی دست به همچین کارهایی زدن. چون مقتولا اکثرا زنای خیابونی بودن و اینطوری به نظر میرسید که کسی قصد پاکسازی جامعه از این زنا رو داره. همینجور که ماجرا پیش میرفت، مردم از طریق اخبار و گزارشایی که تو صفحه حوادث چاپ میشد میفهمیدن قربانیا کی بودن. با توجه به اینکه اکثر قربانیا زنای خیابونی بودن و بیشترشون به جز اعتیاد سابقه دارن بودن، این قضیه یه جوری رنگ مذهبی به خودش گرفته بود و بیشتر مردم فکر میکردن که یه نفر یا یه گروه غیرتی مذهبی پشت این قتلاست. اون موقع مثل حالا نبود که موبایل و فضای مجازی وجود داشته باشه. زنای خیابونی هم اون وقتا کنار خیابون وای میستادن و مجبور بودن دنبال مشتری بگردن. برای همین از ایده جامعه مذهبی خیابونای چهره زشتی پیدا کرده بود و حتی خیلی از راننده ها به اشتباه مزاحم خانمایی که واقعا شغلشون این نبود میشدن و این برای مردم آزاردهنده بود. بیشتر اهالی مناطق پایین مشهد از زیاد شدن زنای خیابونی تو محلشون شاکی و ناراضی بودن. هرچند اینجور خانم‌ها تو بالای شهرم بودن، اما مخصوصاً تو محله‌های پایین‌تر شهر از دید مردم این شکل زشت بیشتر خودشو نشون میداد. زنای خیابونی بیشتر معتاد بودن و ظاهرشون هم از دید محلی‌ها مشمئز کننده بود و از اون طرف مردم این محله‌ها مذهبی‌تر، متعصب‌تر و حساس‌تر بودن. به خاطر همین بعضی از مردمی که پایین شهر زندگی می‌کردن با ماجرای این قتل‌ها موافق بودن. چون خیلی وقتا پیش اومده بود که زن و دختراشون از طرف مشتریای زنای خیابونی اذیت شده بودن یا حرفای رکیکی شنیده بودن و دوست داشتن بساط اینجور آدم ها از محلشون جمع بشه. حالا کی بهتر از این قاتل که داشت یکی یکی اونا رو میکشت تا زن و بچه مردم با امنیت بیشتر تو محل رفت و آمد کنن. اینجوری با توجه به ناآرومی ها یه سری گروه های ویژه تو آگاهی مشهد را میفته که تمام تلاششون رو میکنن با استفاده از همه توان پلیس و امکانات سنتی اون موقع به این پرونده ها رسیدگی کنن. اما دوره سوم این قتل ها از فروردین تا اوایل مرداد سال 80 اتفاق میفته که دیگه جو وحشتناکی تو شهر به وجود اومده بود و مصاحبه ها و تحلیل های مختلف رسانه ها، مدیرا، نماینده های مجلس و افراد مشهور فشار عجیبی رو به نیروی انتظامی و دستگاه قضایی آورده بود. ماجرای قتل زنای خیابونی دهن به دهن میچرخید و اینجور زنا دیگه با ترس و وحشت از خونه بیرون میومدن. 12 فروردین 1380 تو حاشیه جاده قوچان مشهد کنار میدون شهید فهمیده و جاده خینرب جنازه زنی پیچیده تو چادر مشکی کشف میشه. اسم این زن مرضیه سعادتیان بوده و تو بررسی ها معلوم میشه که 35 سالش بوده. 14 فروردین 1380 همزمان با تاسوعا جنازه مریم 35 ساله در حالی که خفه شده بود و توی چادر پیچیده شده بود توی درگز پیدا میشه. 15 فروردین 1380 همزمان با عاشورا طرفای ساعت 12 شب جنازه توبا جشن‌آبادی که اونم حدود 35 ساله بوده توی چادر مشکی پیدا میشه. توبا سابقه فروش مواد مخدر تو پروندش داشته. 24 فروردین 1380 جنازه عذرا حاجی‌زاده که 31 سالش بود در حالی که خفه شده بود توی خیابون خیام شمالی مشهد پیدا میشه. تو تعطیلات نوروز سال 80 15 تا قتل عمد تو مشهد اتفاق افتاده بود که 3 تا از قتلا مدل شبیه قتلای زنای خیابونی بود. این 3 تا جنازه همونطور که گفتم تو آخرین روزای تعطیلات یعنی 12، 14 و 15 فروردین کشف میشن. باید بدونید که اون سال محرم توی عید بود و 2 تا از قتلا تو روزای تاسوعا و عاشورا اتفاق افتاده بودن. خبرنگار روزنامه خراسان آقای خلیل سجادپور اون موقع توی روزنامه تیتر میزنه 3 زن دیگر به شیوه مرموز به قتل رسیدن. اما از فردای اون روز تصمیم میگیره یه اسمی برای این پرونده انتخاب کنه که بعدها خبرشو با همین اسم چاپ کنه. دلیلش هم این بوده که فکر میکرده یه اسم خاص باعث تمرکز بیشتر و جذب مخاطب میشه. مثل اخبار پرونده کرکسسیا که قبل از اون روی پرونده عامل اخفال بچه‌ها گذاشته بوده. خلاصه بعد از حدود 2 ساعت که تو اتاق فکر با همکارشون تبادل اطلاعات میکنن، بالاخره چند تا عنوان با توجه به نوع قتل ها انتخاب میکنن که یکیشون قتل های پاپیونی بود. چون قاتل یا قاتلا روسری و چادری که جنازه ها رو توش میذاشت مدل پاپیون گره میزده. یه سری اسم دیگه هم پیشنهاد میشه، مثل قتل های سیاه چون جنازه ها توی چادر سیاه بودن، یا قتل های ایکس به خاطر ناشناخته بودنشون. ولی آخر سر اسمی که برای این پرونده انتخاب میشه قتل های عنکبوتی بوده. دلیل انتخاب این اسمم این بوده که میگفتن قاتل یا قاتلا مثل عنکبوت تور سیاه پهن میکرده تا قربانیاشو به دام بندازه و جنازه ها رو هم تو همون تور میپیچیده و یه جا ول میکرده. اینجوری میشه که خبر مربوط به قتل زنای خیابونی با عنوان قاتل عنکبوتی توی روزنامه ها چاپ میشه. روزنامه‌های تهران بعد از انتشار خبر 11 قتل روزنامه خراسان تازه متوجه ماجرا میشن. چرا این اتفاق میفته و دیر خبردار میشن؟ به خاطر اینکه این قتل‌ها تو سال آخر دوره اول ریاست جمهوری خاتمی داشت اتفاق میافتاد و جو پایتخت به خاطر اتفاقای کوی دانشگاه خیلی متشنج بود. 2 قبلش هم جریان قتل‌های زنجیره‌ای روشنفکر و خفاش شب اتفاق افتاده بود و مخالفای خاتمی هر کار می‌کردن که اونو بی‌اعتبار کنن و تقریباً موفق شدن. برای همین پخش شدن خبر یه قتل سریالی دیگه برای اون موقع شاید از تحمل عمومی و سیاسی خارج بود و دولت سعی می‌کرد هر چی کمتر اینجور خبرا تو جامعه پخش بشه. نکته دیگه اینه که روزنامه‌های تهران خودشون درگیر ماجراها و دادگاه‌های محاکمه مسئولایی که تو حادثه کوی دانشگاه دست داشتن بودن و داشتن اونو پوشش میدادن. البته محاکمه که چه عرض کنم، یه جور شو دیگه. حالا که یه کوچولو از شرایط سیاسی اون موقع گفتم، بد نیست ببینیم کلاً حال و هوای مملکت اون موقع چه جوری بوده. با همه سنگایی که جلوی پای خاتمی انداختن و باعث شد که محبوبیتش بین طرفداراش کمتر بشه، ولی اون تو دوره بعدم با 26 میلیون خورده رای باز رئیس جمهور میشه. از اونجایی که شعار خاتمی آزادی بیان بوده و سعی در اصلاحات داشته، کلن دوره ریاست جمهوری خاتمی یه جور عجیبی متفاوت میشه از دوره‌های قبل و بعدش. تو قسمت خفاش شب از این تغییرها حرف زدم و حالا تو دوره دوم ریاست جمهوریش تو سال 80 تمام تلاشش رو میکنه که این آزادی بیان ادامه دار بشه که خب نمیشه و متاسفانه کلی فیلم و کنسرت و آلبوم موسیقی مجوز نمیگیره. مثل کنسرت شادمهر عقیلی که باعث مهاجرتش تو همین سال از ایران میشه. یا آلبوم تنگنای فریدون فروغی که بهش مجوز نمیدن و بعد از اینکه اون تو سال 80 فوت میکنه تازه به آلبومش مجوز میدن. ولی بازم با این حال فیلم‌ها و سریال‌ها و آلبوم‌های موسیقی که توی اون دوره بودن اونقدر آزادی بیان داشتن که آدم شوکه می‌شد و بعد از اونم دیگه هیچ وقت دوباره تکرار نمی‌شه. مهمترین فیلمی که سال 80 روی پرده سینما میره فیلم پارتی سامان مقدمه با بازی هدیه تهرانی و علی مصفا. یه اسم دو پهلو برای یه موضوع کاملا سیاسی. داستان روزنامه نگاری که خاطرات برادر سردار و شهیدش رو تو روزنامه اصلاح طلبش چاپ میکنه و روزنامه‌اش از سمت مخالف‌ها بسته میشه و به زندان میفته. نامزدش و دوستاش برای اینکه بتونن پول وثیقه رو جور کنن هر شب خونه‌شو به جوانای اجاره میدن تا اونجا پارتی کنن، ولی کم کم میفهمیم قضیه به این سادگی‌ها نیست و یه پاپوش بزرگ براش درست کردن. این فیلم تنهایی میتونه کل آزادی بیانی که اون سالا تو جامعه بوده رو نشون بده. از نوع لباس پوشیدن خانوما توی فیلم، پخش آهنگ دیزرت روز استینگ و رقص نور و نشون دادن پارتی، نشون دادن چهره وحشتناک اصولگرا و حرفایی که زده میشه و دردسرایی که روشنفکرا اون موقع داشتن.
تو که تو روز اومد خوب جواب میدی، اینجا چرا لالبلی گرفتی؟
من جای حرف میزنم که قانون باشه.
قانون؟ اون دست و نرو چشت بردار. خوب ببین یادت بمونه. حالا دیدی خودم قایم نمی کنم؟
معنی گپ دوستانتون همین بود.
برای اوزگلایی مثل تو که از قانون می زنین و معنیش هم نمی گینین، گپ دوستانه یعنی همین که می بینین. ببین عیز من، دادگاه تو همینجاست. قاضی و وکیل و دادستانت هم خودم. آزادی بیان که میگی درسته، هست. اما برای آشغالی مثل تو که با آزادی بیان لاس می زنید و تو 4 کاغذ لجن پراکنی می کنید و اسمش هم روشنگری می زنید، شکلش فرق کن. برای شما آزادی بعد بیان نیست. ببین برای من رو تو اونور نکن. به من نگاه کن. نگاه کن وگرنه همین جلت پارت میکن. فکر کردی داداش شهیدی هر غلطی خواستی میتونی بکنی؟
شما کی هستین؟
سریال مهمی هم که سال 80 از تلویزیون پخش میشه خط قرمز بوده. داستان فرار کردن 5-6 پسر جوون و ماجرایی که برشون پیش میاد تا آخر سرشون به سنگ بخوره. که انقدر موضوعش برای اون موقع عجیب بود که باورمون نمیشد. حالا فکر کن اگه این پسر دختر بودن چی میشد؟ یه سری سریال مهم دیگه هم بودن که من فقط اسمشون رو میگم و خودتون برین سرچ کنید ببینید موضوعاتش چقدر متفاوت از سریالای قبل و بعدش بوده و چقدر تازگی داشته. پلیس جوان و اولین بازی‌های متفاوت شهاب حسینی، خانه ما و جو شاد و صمیمی خانواده، همسایه‌ها و ماجراهای جذابشون، کارگاه شمسی و مادام، دوران سرکشی که واقعاً موضوعش عجیب بود، راجبه یه دختر فراری و سرنوشتش با بازی عاطفه نوری و مسافر با بازی پانتها بهرام تو نقش زن معتاد و کلی سریال جذاب دیگه. اگه بخوام از اتفاقای مهمی که بین سال 79 تا 80 میفته براتون بگم، مختون سوت می‌کشه. اولیش کنفرانس برلین بوده. یه همایش سه روزه درباره آینده ایران بعد از پیروزی اصلاح طلبا بوده که از 19 تا 21 فروردین 79 به دعوت بنیاد هاینریش بول تو برلین برگزار میشه. اقدامای این همایش به اندازه حاشیه هاش اونقدر معروف نمیشه. رقصیدن یه خانم وسط جلسه یا اومدن یه آقای لخت وسط جلسه که خلاصه این حاشیه ها رو از اخبار شبکه یکم نشون دادن. بعدش هم تمام شرکت کننده های اون کنفرانس از طرف قوه قضاییه احضار میشن و دادگاهی و یه سرشون هم محکوم به زندان میشن. مثل اکبر گنجی. اتفاق مهم دیگه که سال 80 میفته حادثه 11 سپتامبر و برخورد و حمله انتحاری هواپیمای دزدیده شده به برج دوقلوی آمریکا. یه اتفاق دیگه سقوط هواپیمای یاک 40 تو شمال کشور، کشته شدن هر 25 سرنشین این پرواز که وزیر راه یه تعداد از نماینده های مجلس و مقامای سازمان هواپیمایی کشوری بودن. سقوط هواپیمای توپولوف تو اواخر بهمن نزدیکای خرم‌آباد با 117 سرنشین که همه سرنشیناش کشته شدن. اجساد این قربانی ها به خاطر صعب العبور بودن جایی که هواپیما اونجا سقوط کرده بود بعد از 10 روز پیدا میشه. و آخرین اتفاق مهمی که اون سال میفته بازداشت شهرام جزائری و پخش محاکمه هاش از تلویزیون به خاطر فساد مالیش بود. برگردیم سر داستان خودمون. گفتیم که روزنامه های تهران از این قتل ها بیخبر بودن تا اینکه وقتی خبر قتل 12 که تو بلوار خیام مشهد اتفاق افتاده بود تو روزنامه خراسان چاپ میشه، تازه جدیترین اخبار دنبال میکنن و به خاطر همینم از 18 فروردین 80 به بعد تازه جو مملکت تحت تاثیر اخبار قتل های عنکبوتی مشهد قرار میگه. تا حدی که حتی تو شورای عالی امنیت ملی کشور هم ستاد ویژه تشکیل میدن. نقش پررنگ روزنامه خراسان رو وقتی میشه بهتر فهمید که به یکی از همین ماجراهای حضور سریع خبرنگارشون تو صحنه‌های جنایت اشاره کنم. ماجرا اینجوری بود که ساعت 1 بعد از ظهر چهارشنبه 12 اردیبهشت به کلانتری سجاد شهر مشهد اطلاع میدن که جنازه یه زن توی خونه‌اش تو محله امامت مشهد پیدا شده. مامورا با شنیدن این خبر خیلی سریع میرن محل حادثه و بعد از تایید خبر قاضی جنایی رو خبردار میکنن که اونم خودش رو میرسونه به محل جنایت. تو بازجویی اولیه از یه زنی به اسم هوری که همون اول همسایه های مقتول دستگیرش کرده بودن معلوم میشه مقتول 24 سالش بوده که شیوا صداش میکردن. روز حادثه قرار بود یه آقای به خونه شیوا بره و اونو صیغه موقت کنه، ولی بعد اون شیوا رو میکشه و فرار میکنه. مامورا تو ادامه تحقیقا میفهمن که شیوا تو خونه مجردیش تنها زندگی میکرد و با مردای زیادی ارتباط داشته. جسد شیوا رو میفرستن پزشکی قانونی مشهد و مامورا شروع میکنن گشتن دنبال مرد مزنون و میفهمن که فرار کرده تهران. قاضی شعبه که به این قتل رسیدگی میکرده به کارگاه‌های آگاهی تهران خبر میده و ازشون میخواد که همچین کسی رو بازداشت کنه. با توجه به حساسیت موضوع، اینکه فکر میکردن این مرد همون قاتل عنکبوتی باشه، سرهنگ شفیعی رئیس دایره دهم آگاهی یک اکیپ ویژه تشکیل میده و تحقیقاتشون رو برای شناسایی محل مخفی شدن این آدم شروع میکنن. ساعت 4 همون روز بالاخره مامورا میتونن جایی که این آدم توش قایم شده بوده رو پیدا کنن و میفهمن که تو شهرک عباسپوره. ولی وقتی میرسن اونجا میفهمن این مرد با پیکان از اونجا فرار کرد. سرهنگ شفیعی اطلاعات پیکان سفید رو در میاره و بالاخره میتونه رد اون رو تو اتوبان محلاتی بزنه و مظنون رو بازداشت کنه. متهم که اسمش رسول بوده و 29 سالش بوده منکر هر جور جنایتی میشه و میگه که قتل شیوا رو حوری انجام داده با یه مرد دیگه. خیلی سریع رسول رو دادگاهی میکنن، ولی اون تو دادگاه به قاضی اسماعیلی میگه
حوری یه زن شوهردار بود که شیوا رو به معرفی کرد تا صیغه‌اش کنن. چهارشنبه با هوری رفتیم خونه شیوا، اما وقتی زنگشو زدیم با یه سر و وضع به هم ریخته از پنجره سرش آورد بیرون و گفت برید یه نیم ساعت دیگه بیایید. نیم ساعت بعدش دوباره رفتیم دم خونهش. قبل از اینکه زنگ در رو بزنیم یه مردی از خونهش رفت بیرون و سوار یه پیکانی شد و رفت. ما رفتیم تو خونه و هوری به من گفت برم تو اتاق و خودش مشغول نمیدونم یه کاری شد. ولی وقتی من رفتم تو اتاق دیدم شیوا مرده. نبضشو گرفتم و مطمئن شدم آره تموم کرده. همون موقع هوری اومد تو اتاق و شروع کرد جیغ و داد و بیداد. همسایه هم شنیدن و ریختن تو خونه. منم ترسیده بودم، رفتم تو حیاط خودم و از دیوار کشیدم بالا و فرار کردم، ولی همسایه ها هوری رو گرفتن.
قاضی بهش میگه هوری گفته که تو یه ساعت با شیوا تو اتاق بودی، ولی رسول منکر این قضیه میشه و میگه من فقط از ترس فرار کردم. قاضی بعد از شنیدن حرفای رسول اونو با قرار بازداشت میفرسته به مشهد. خبرنگار حوادث دفتر تهران این خبر رو به نقل از رئیس وقت آگاهی مرکز میفرسته روزنامه و مینویسه عامل یکی از قتل‌های عنکبوتی در تهران دستگیر شد. اما آقای سجادپور خبرنگار روزنامه خراسان با همچین نظر مخالف بوده، ولی چاره‌ای هم جز چاپ خبر نداشته، چون مصاحبه یه مقام مسئول بوده و همه افسرهای پرونده هم خیلی خوشحال بودن که احتمال داره بالاخره این مرد به قتل‌های دیگه هم اعتراف کنه. پس چی کار میکنه؟ برای اینکه مخالفتش رو با این خبر نشون بده میاد زیر همون خبر که تو تاریخ 16 اردیبهشت سال 80 تو صفحه حوادث چاپ شده بود اضافه میکنه آثار کبودی ظریفی روی گردن مقتول وجود داشت، اما نحوه ارتکاب قتل و جزئیات نظرات کارشناسی در محل حکایت از آن دارد که این زن قربانی قتل‌های عنکبوتی نشده است. و دقیقا هم همین میشه. در نهایت تو بازجویی مکرر از مظنون معلوم میشه که این پرونده قتل ربطی به قتل‌های عنکبوتی نداشته و فرضیه سجادپور درست بوده. البته فقط آقای سجادپور نیست که ادعا داره تو باز شدن گره پرونده نقش داشته. مهدی کاهانی مقدم خبرنگار روزنامه قدس هم ادعا میکنه که عامل دستگیری قاتل بوده و از اونجایی که صفحه حوادث روزنامه قدس تو خراسان جایگاه خاصی داشته و بین مردم خیلی پرطرفدار بوده، اگه حادثه جای اتفاق میافتاد بیشتر مردم قبل اینکه به پلیس زنگ بزنن به اونا خبر میدادن. نیروی انتظامی و مقامات قضایی هم ارتباط نزدیکی باهاشون داشتن. به خاطر همین کاهانی و همکاراش اولین کسایی بودن که از اخبار حوادث مطلع میشدن. یه وقتایی حتی زودتر از مامورای کلانتری هم میرسیدن به محل جرم. با توجه به همچین اتفاقایی بعضی دستگاه‌های مسئول به خود کاهانی هم شک میکنن که چرا زودتر از بقیه به اخبار و اطلاعات دسترسی داره. قضیه وقتی جدی‌تر هم میشه که کاهانی خیلی اتفاقی وقتی آخرین قربانی پیدا میشه تیتر میزنه جسد آخرین قربانی شکارچی زنان خیابانی کشف شد. بعد از اونم دیگه قتل اتفاق نمیفته و جنازه کشف نمیشه. یکی از مسئولا تا وقتی قاتل اصلی رو بازداشت نمیکنن مدام از کاهانی میپرسیده اگه ارتباطی با ماجرا و شاید هم قاتل نداره از کجا فهمیده این آخرین قربانی بوده. در صورتی که کاهانی خیلی اتفاقی این تیتر رو زده بوده و منظورش آخرین قربانی نسبت به قربانیای قبل از اون بوده. این همکاری قاتل با خبرنگار رو میتونیم تو فیلم عنکبوت مقدس ساخته علی عباسی که بر اساس همین ماجراها ساخته شده ببینیم. تو این فیلم قهرمان اصلی همون خبرنگاره که بالاخره میتونه راز قتل‌ها رو کشف کنه، نه پلیس. البته خبرنگار زن با بازی زر امیر ابراهیمی. فیلم خوبیه که دیدنش رو پیشنهاد میکنم. البته من از نظر تکنیکی میگم خوبه. نورپردازی، صدا، رنگ، گریم، حتی بازی های نقش های مکمل. ولی ممکنه خیلی ها نتونسته باشن با کلیت فیلم ارتباطی برقرار کنن. بگذار.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
اما با بیشتر شدن تعداد قتلایی که اتفاق میفته، فشار بیشتری به پلیس وارد میشه. از یه طرف جو رعب و وحشت تو جامعه، از طرف دیگه پیگیری مسئولای رده بالا. تو این وضعیت هر جور سوژه و فرضیه‌ای خیلی سریع مورد توجه قرار میگرفت، اما هیچ نتیجه‌ای نمیده. بررسی‌های کارشناسی پلیس با توجه به موقعیت جغرافی جرم نشون میداد که قاتل تو منطقه حاشیه شهر و تو بخش شمال شرقی جنایتاشو انجام میده. بعدم شبونه اجساد به جاهای مختلف میبرن. برای همین دستور میدن چند تا گروه عملیاتی نزدیک 100 متری فجر مستقر بشه و همه زنای خیابونی هم زیر نظر بگیرن که سوار چه جور ماشینایی میشن تا بلکه اینجوری قاتل رو شناسایی کنن. اما بازم تلاشا بی نتیجه میمونه. تا اینکه بالاخره سردار اسکندر مومنی به سمت فرمانده انتظامی خراسان منصوب میشه و دستور میده برای گرگشایی این پرونده همه امکانات و نیروهای پلیس به کار گرفته بشن. مثل مواد مخدر، اطلاعات، مبارزه با مفاسد تشکیل میشه و هر روز از ساعت 4 تا نزدیکای صبح تو قالب گروهای 2 نفره وارد 100 متری میشدن و هر جنبنده یا زیر نظر میگرفتن. حالا این جزئیاتی که گفته شد طبق گفته کسایی که این جریان رو تعریف کردن و نمیشه فهمید چقدر حقیقیه. از طرف دیگه حدود 3 ماه قبل از دستگیری قاتل نیروی انتظامی کشور بودجه رو برای کشف این پرونده اختصاص میده و اینجوری افسرهای حرفه‌ای آگاهی خراسان و مشهد یه تیم محرمانه عملیاتی تشکیل میدن که چند تا از افسرهای حرفه‌ای آگاهی تهران، کرمان و یه سری جاهای دیگه هم به این گروه اضافه میشن. کارگاه‌هایی که تو شهرهای خودشون پرونده های مهمی رو کشف کرده بودن. با این بودجه بعد از چند روز یه خونه ویلایی که زیرزمینم داشته طرفای میدون استقلال مشهد اجاره میکنن که هیچکس به جز فرمانده های رده بالا اون 16 افسر حرفه‌ای عملیاتی ازش خبر نداشتن. از نیروهای آگاهی سروان حمید رسمخواه، سروان محمد رضا غلامی، مرحوم سرهنگ مروی از جمله این گروه 16 نفره‌ای بودن که تو این خونه امن به طور شبانه روزی کارو پیش میبردن و حق رفتن به خونه هاشون هم نداشتن. با وجود این شرط سفت و سخت عملیاتی قاتل داشت خیلی راحت و به صورت هفتگی زنا رو میکشت و هیچ سرنخی به دست نمیومد. با همه فشار مختلف گروهی که توی این خونه امن داشتن اطلاعات و تجزیه و تحلیل میکردن هر فرضیه که یکی از اعضای گروه مطرح میکرد و سری زیر ذره بین قرار میدادن و همه ابعاد ریز و درشتش رو تجزیه و تحلیل میکردن و کم کم همشون معتقد شدن با توجه به مصاحبه های تند جناحهای سیاسی فرضیه جنایت با تفکرهای خاص مذهبی یا یه جناح سیاسی باید توی اولویت کاریشون باشه. تو همچین شرایطی آدمای زیادی به اتهام روابط نامشروع از هر طبقه اجتماعی تو این جریان دستگیر میشن. به خاطر اینکه دستور داشتن 500 گروه عملیاتی که تو 100 متری فجر مستقر بودن همه کسایی که مشکوک بودن رو دستگیر کنن و بعدش هم سریع و مخفیانه بفرستنشون به خونه امن تا بازجویی تخصصی بشن. حالا خدا میدونه این تخصصی بودن شامل چه چیزایی میشده دیگه. شرایط اونقدر پیچیده شده بود که اون 16 نفر کارآگاه خونه امن حتی به یکی از مامورای انتظامی هم مشکوک شده بودن. به خاطر اینکه اون خیلی سری میرسید سر صحنه کشف جسد و یه وقتایی هم اولین بار خودش ماجرا رو به همکاراش گزارش میده. این آقا که افسر ارشدم بود از سمت گروه 16 نفر زیر نظر گرفته میشد، به شدت کنترلش هم میکردن. اما خبر نداشتن که قاتل اصلی کس دیگه ایه و اون افسر بیچاره فقط به خاطر باهوش بودنش زودتر از بقیه میرسیده سر صحنه های جرم. اخبار کشته شدن زنای خیابونی اونقدر تو روزنامه های اون موقع زیاد میشه که حتی یه نفر به اسم مستعار صیاد سیمرغ میاد خودشو قاتل این زنا معرفی میکنه. ولی وقتی ازش بازجویی میکنن معلوم میشه فقط برای رسیدن به شهرت همچین ادعایی کرده و چیزی از قتلا نمیدونه. ببین تب شهرت با آدمو چیکار میکنه که حتی حاضرن انگ قاتل بودن بهشون بخوره ولی معروف بشن. تو 11 فقره قتلی که تا اون روز اتفاق افتاده بود شباهت‌های زیادی وجود داشت، مثل سرگذشت مقتولا، سابقه کیفریشون و جوری که به قتل رسیده بودن. همه این زنا با انسداد مجاری تنفسی تو ناحیه گلو با فشار روسری به قتل رسیده بودن. اما اواخر تیر یهو سرنخ عجیبی تو پرونده پیدا میشه و قاتل با همین سرنخ مهم تو دام میفته. در حالی که همه توان پلیس تو حاشیه شهر و مخصوصا تو 100 متری فجر متمرکز شده بود، یه شب نیروهای رزمی عملیاتی دوتا مردو که سوار پراید بودن و تعقیب میکنن که یه زن خیابونی رو سوار کرده بودن. تو این تعقیب و گریز راننده فرار میکنه و مامورا فقط میتونن زن رو بازداشت کنن و به پلیس مشهد منتقل کنن. زن که از بازداشتش خیلی عصبانی بوده داد میزنه: قاتل رو ول کردین، فقط ما بدبختا رو میگیرید. مامورا با شنیدن این حرف شوکه میشن. قاتل؟ یعنی داره از کدوم قاتل حرف میزنه؟ خیلی سریع زن جوون که اسمش مژگان بوده و خیلی هم خمار بوده با تماس یکی از افسر آگاهی به خونه امن فرستاده میشه و مورد بازجویی قرار میگیره تا بالاخره راز مهمی رو فاش میکنه. زن به مامورا میگه:
تقریبا 10 روز قبل طرفای میدون شهید فهمیده منتظر ماشین بودم که یه مرد با موتور جلو پام واساد. گفت یکم برنج کوپونی و روغن تو خونش داره که نمیخوادشون، میخواد صدقه بده. بعدم گفت بشینم ترک موتورشو باهاش برم خونش. ولی من که جریان قتلای عنکبوتی رو شنیده بودم ترسیدم، گفتم نمیخوام. سوار موتورش نشدم، اونم رفت. نگهبان پارکی که اونجا بود اومد گفت اون مرده چی میگفت. منم براش تعریف کردم، ولی نگهبانه گفت من این مرده رو میشناسم، آدم خوبیه، حتما قصدش خیر بوده و میخواسته واقعا بهت برنج کوپونی بده. این قضیه گذشت. تا چند وقت دیگه که باز همون موتوریه اومد جایی که منتظر مشتری بودم، همون حرفای قبلیشو زد. این دفعه رو حساب حرفای نگهبانه با خیال راحت نشستم ترک موتورش رو رفتیم سمت خونش. نزدیکای محلهشون بهم گفت با چادر رومو صف بگیرم که کسی حرف و حدیث درست نکنه. رسیدیم خونش، رفتیم طبقه بالا. بهم گفت چادرمو پهن کنم رو زمین و همه لباسامم با کفش و کیف و هر چی که دارم بریزم تو چادره که اگه کسی رسید همه رو با هم جمع کنه و چیزی نبینه. منم گوش کردم.
کاراگاه ها با شنیدن این حرف خیلی خوشحال شدن و دیگه مطمئن شدن که به قاتل نزدیک شدن. به خاطر اینکه وقتی اجساد پیدا می شدن همه لوازم و لباسه مقتول هم کنار جسد تو چادرها بود و حرفای مژگان با شواهد صحنه جرم مطابقت داشت. اون ادامه میده:
لباسامو درآوردم نشستم رو زمین که کارشو شروع کنه، ولی دیدم یهو پشت سر با روسری بهم حمله کرد، میخواست خفم کنه. سری برگشتم سمتش، با پام کوبیدم تو از درد داشت میمرد. منم حسابی ترسیده بودم. دیدم یه عصا گوشه اتاق، پنجره رو شکستم و فقط چادرم از زیر وسایلش کشیدم بیرون و شروع کردم به جیغ زدن. اون داد میزد، شوخی کردم. وقتی دید آبروش داره میره، همسایه‌ها مشکوک شدن، درو برام باز کرد. من که خیلی ترسیده بودم پابرهنه و با چادری که دور خودم پیچیده بودم فرار کردم رفتم خونم. ولی ترسیدم راجبه به این قضیه به کسی چیزی بگم، چون پای خودم هم گیر بود.
کاراگاه‌ها بعد از تموم شدن اعترافای مژگان سریع اونو سوار یه ماشین با پلاک شخصی میکنن و میگن ببرتشون جایی که ادعا میکنه ازش فرار کرده. ولی مژگان میگه به خاطر ترس و وحشتی که داشته هیچ جایی یادش نمونده. فقط یادش که یه درخت توت بزرگ تو حیاط خونه بوده. گشت زنی چند ساعته تو محله‌هایی که مژگان میگه نتیجه نمیده و اون حتی نمیتونه حدود محل قاتلم شناسایی کنه. تنها جایی که یادش میومده همون فضای سبزی بوده که قاتل سوارش کرده بوده و میگه نگهبان پارک قاتل رو میشناسه. گروه عملیاتی خیلی سریع میرن سراغ نگهبان پارک. حالا دیگه عامل قتلای عنکبوتی توی قدمی کارگاه ها بود. ولی از شانس بعد نگهبان از اونجا رفته بود و یکی دیگه جاش اومده بود. این فیلم ها. زمان خیلی سریع میگذشت و تو همین هن یه جسد دیگه هم به بقیه اضافه میشه تا اینکه بالاخره میتونن با تحقیقات نامحسوس نشونه یکی از فامیلای نزدیک نگهبان رو پیدا کنن و اونجا میفهمن که اون الان تو تأسیسات کوهسنگی کار میکنه. خیلی سریع خودشون رو میرسونن کوهسنگی و با راهنمایی مهندس بخش مرد نگهبان رو پیدا میکنن. تو بازجویی که از نگهبان میشه اون میگه که مرد موتور سوار اسمش سعیده و شغلش هم بناییه. میدونه محل زندگیش هم کجاست. اسم کوچه‌شون امیرالمومنینه ولی نمیدونه خونه‌شون دقیقاً کدومه. خیلی سریع کدای رمزی تو تلفن‌ها و بیسیمای پلیس پخش میشه. رمزایی که فقط گروه 16 نفره و یه سری از فرمانده‌های بالادستی ازش خبر داشتن. بعد از چند ساعت خونه قاتل شناسایی میشه. اما همه به این نتیجه میرسن که باید قاتل رو به جای دستگیر کردن دم خونهش بدزدن. تا اینجوری اگه هم دست داشته باشه نفهمه بازداشتش کردن و بتونه فرار کنه. بازم این فیلم ها. حدود ساعت 1 ظهر گروه 16 نفره بعد از خوردن نهار سوار یه مینیبوس میشن و میرن سمت بلوار ذوالفقار. اونا ساعت 2 بعد از ظهر روز چهارشنبه 3 مرداد سال 80 وقتی سعید با موتور وارد کوچه میشه سریع قفونی میگیرنش و سوار ماشینش میکنن. موقع دستگیری متهم با خنده با صدای بلند میگه میدونم برای چی دستگیرم میکنید. و اینجوری میشه که بالاخره پای سعید حنایی به عنوان متهم اصلی پرونده قتل‌های عنکبوتی به خونه امن میرسه. چیزی که شنیدین بخش اول قسمت 9 پادکست نوار زرد. خیلی مهمه که بدونید ما تو این پادکست دید تحلیلی به ماجراها نداریم و اگه جای نظری هم بدیم کاملا شخصیه. نکته دیگه اینه که از روز اولم گفتیم که فقط وقایع جنایی رو بررسی نمی‌کنیم، بلکه سعی داریم یکم با بقیه پادکست‌های جنایی متفاوت باشیم و کنار ماجراهای جنایی اتفاقایی که از لحاظ زمانی موازی با جنایت‌هاست و خیلی مهم و تاثیرگذار بودن هم بررسی کنیم. پس اگه همچین موضوعی برای شما یا دوستاتون هم جذابه ما رو به بقیه هم معرفی کنید و از طریق تمام اپ‌های پادگیر یا صفحه اینستاگرام یا کانال یوتیوب یا تلگراممون ما رو دنبال کنید. اگه هم دوست دارید برای ادامه دادن این مسیر از ما حمایت کنید، چه در ایران چه خارج از ایران، میتونید از طریق لینک حامی باش نوار زرد که در توضیحات گذاشته شده این کار رو انجام بدید. قطعا میدونید که برای حمایت مالی از نوار زرد هیچ اجباری وجود نداره و این کار شما صرفا ما رو برای ادامه مسیر دلگرم میکنه. منابع اپیزودمونم تو قسمت توضیحات اپ‌های پادگیر وجود داره. اگه دوست دارید که خودتونم راجع به اپیزودا بدونید یا موسیقیایی که استفاده کردیم براتون جذابه، میتونید از اینجا پیداش کنید. تشکر میکنم از همه عزیزایی که ما رو تو ضبط این قسمت یاری کردن. ممنون که ما رو دنبال میکنید و ممنون که انتقاداتتونم به گوش ما میرسونید. این پایان این قسمت بود. ولی مثل همیشه اگه دوست داشته باشید میتونید موسیقی رو تا آخر دنبال کنید.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.